بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل دوم از کتاب خمس، فی قسمت الخمس و مستحق بهی. فصل اول کتاب خمس درباره ما یجب فیه الخمس بود، که خمس در چند چیز واجب است. فصل دوم در این است که خمس را به چند سهم تقسیم می کنند و مستحقین این سهام کیانند و شرایط مستحقین چیست و راه اثبات اون اوصاف و شرایط هم چیست و بعضی از فروع دیگری که مربوط به این امور یاد شده است. مسائلی در فصل دوم مطرح است که مسئله اولش این است که خمس به شش سهم تقسیم می شود. یقسم الخمس ستت اسهم علی الاسه، سهم لله سبحانه و تعالی و سهم للنبی صلی الله علیه و آله و سلم و سهم للامام علیه السلام و هذه الثلاثه الان لصاحب الزمان ارواحنا له الفدا و عجل الله تعالی فرجه و سلاستون للأیتام و المساکین و ابناء السبیل. فروعی در همین مسئله اول مطرح است. فرع اول آن است که آیا این خمس را به شش سهم تقسیم میکنه یا کمتر. معروف بین فقهای شیعه همین است که خمس به شش سهم تقسیم میشه، گرچه به ابن جنید اسناد داده شد که خمس به پنج سهم تقسیم می شود نه شش سهم، لکن این اسناد تام نیست. بر فرض تمامیت این اسناد، سند او و دلیل او تام نیست. اما معروف بین فقهای اهل سنت این است که این خمس به پنج سهم تقسیم می شود و سهمی برای مثلا الله نیست. اون پنج سهم هم در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، ولی بعد از رحلت اون حضرت سهم پیامبر هم منتفی خواهد بود. اما اون چه که معروف بین فقهای امامی رضوان الله علیهم هست این است که خمس به شش سهم تقسیم می شود. دلیل این مسئله هم آیه است و هم روایات. اما آیه، همین آیه معروف سوره مبارکه انفال است که فرمود وَعْلَمُوا أَنَّمَا قَلَمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِ الْغُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. تقریب استدلال این است که این لام یا برای ملکیت است یا برای اختصاص. ظاهرش آن است که تمام این اصناف ششگانه هر کدام یا مالک مالکن بالاختصاص و یا مختصن بالاختصاص. این لام اگر ملک باشد هر کدام از اونها مخصوصاً مالکن، و اگر لام برای اختصاص باشد هر کدام از اونها مستقلن ما به یختص و سهم است. و چون ظاهرش این است که لله و للرسول، پس بنابراین شش سهم خواهد بود. اونها که استدلال می کردن حرفشون این بود که خمس به پنج سهم تقسیم می شود، می گفتن به این که لام چه برای ملکیت باشد چه برای اختصاص، ذکر مبارک نام مبارک الله این برای تشریف و تعظیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، نه برای آنکه خدای سهم جدایی داشته باشد. این تعظیما ذکر شده است، چون کار پیامبر به کار خدا به خدا اسناد داده می شود. نظیر به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، یا بیعتی که با پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشتن همون بیعت با خدا محسوب می شود که الذین یبایعونک انما یبایعون الله، یا اطاعتی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عمل می آمد به منزله اطاعت خدا بود که خدا فرمود من اطاع الرسول فقط اطاع الله. این تعبیرات قرآنی نشون میداد که نام مبارک پیغمبر الله را تشریفاً بردن، نه تسهیماً خواسته باشن به او سهمی بدن، بلکه میخواستن پیغمبر را بزرگ بشمارن. این نقد اونها. بر این نقد دو تا پاسخ هست، یکی این که ظاهر هر نامی با اون حروف مشخص که یاد شد استقلال است، و در همه این مواردی که شما ذکر کردید یا برخلاف اون چرا که گفتید از آیه استفاده می شود، یا اگر از آیه اون چرا که گفتید استفاده می شود به کمک قرین است. بیان ذالک این است که در مقام اطاعت یا در مقام ولایت که بهش استدلال کردید از خدا مستقلن اطاعت میکنن و از پیغمبرم به دستور خدا جداگانه اطاعت میکنن، چون پیامبر دو سمت دارد. اون چرا که به عنوان پیک وحی الهی دستور را از خدا میگیرد و مردم بلاغ میکند، در اینجا در حقیقت اطاعت از خداست، پیامبر از خود حرفی ندارد. اما در مسائل رهبری و امامت و زعامت که کجا جنگ کنیم، کجا صلح کنیم، با کی بجنگیم، با کی صلح بکنیم و مانند آن، دستورات پیغمبر باید مورد اطاعت قرار بگیرد. او ولایت و رهبری دارد، قهرن مطاع هم خواهد بود. گرچه مطاع بودن او به دستور خداست، اینجا هم سهم بردن او به دستور خداست، ولی دو تا حرف است. یک حرف آن است که شما میگویید که خدا سهمی ندارد، فقط پیغمبر سهم دارد و خدا تشریفاً اسمش برده شد. یک حرف است ما میگوییم هم برای خدا سهم هست هم برای پیامبر سهم هست، گرچه سهمی که پیامبر دارد به اذن خداست، همه سمت هایی که پیامبر دارد به اذن خداست. و اون آیاتی که استدلال کردید هیچ کدام به سود شما نیست، چون در همه اون آیات هم برای خدا سمت هست هم برای پیامبر. البته سمتی که برای پیامبر است به اذن خداست، لذا هم حدیث پیامبر حجت است، هم آیات قرآنی حجت است، هم احکام تشریعی پیامبر حجت است، هم دستورات رهبری او حجت است. بنابراین دو تا اطاعت است در حقیقت، دو تا بیعت است، دو تا سرپرستی و ولایت است. اینا هیچ کدام تشریفی نیست، هر کدام حکم فقهی خاص خود را دارد. و همون طوری که اهل سنت در اثر اینکه به حدیث شریف ثقلین عمل نکردند، انی تارکم فیکم الثقلین را رها کردند و غنیمت را مخصوص غنایم جنگی دانستند، در حالی که از آیه می توان استفاده کرد که خمس در چیزهای دیگر هم واجب است، همون طوری که در اثر ترک سنت معصومین علیهم السلام و ترک عترت طاهرین غنیمت را مخصوص درآمدهای جنگی دانستند، در حالی که قوس و معدن و امثال ذلک حتی درآمدهای کسبی هم طبق نصوص ما جزء غنایم محسوب می شود، در اثر ترک نصوص اهل بیت کلمه الله را هم تشریف دانستند، نه اینکه برای خدا سهمی باشد. روایات ما می گوید همونطوری که در همین سوره مبارکه انفال می فرماید کلوا مما غنمتم حلالا طیبا، این مما قنمتو مطلق در آمده است، اختصاصی به غنایم جنگی ندارد. در همین سوره انفال هم که فرمود و علمو ان ما قنمتو من شهید هم اختصاصی به غنایم جنگی ندارد. ممکن است عنوان غنیمت منصرف بشود به درآمدهای جنگی، اونم در عصر جنگ که کلمه زیاد به کار رفت، ولی الان اگه بگن غنیمت یعنی درآمد. ولی اون چه که محور بحث است عنوان غنیمت که نیست، اون چه که از محور بحث آیه است عنوان ما غنیمتم است. خب در همین سوره انفال دو تا غنیمتم دارد، چطور اون کلوم ما غنیمتم رو میگید مطلق است، این وعلم و انما غنیمتم رو میگید مخصوص غنایم جنگی است؟ موردم که مخصص نیست. بنابراین ظاهر این لام با ظاهر عطف استقلال هست، یعنی هر کدام از اینا سهم جدایی دارن. و اگر به روایات همین باب قسمت خمس مراجعه بفرمایید میبینید 20 روایت است. بعضی از اینها احیانا تکراری است، وقتی این مکررات را القا کنید در حدود 17-18 روایت شاید بماند، به تعبیر مرحوم بروجردی رضوان الله علیه، که این 17-18 روایت برای اثبات این که خمس به 6 قسم تقسیم می شود نه 5 قسم سند گویایی است. گرچه ممکن است در سند بعضی از اینها مناقشه بشود، اما بالاخره از مجموع اینها اطمینان به دست می آید که این روایات صادر شده است. گذشته از این از آیات هم به خوبی برمی آید، از آیه هم به خوبی برمی آید. اما اون چرا که به ابن جنید اسناد داده شد از علمای خاصه که خمس به 5 سهم تقسیم می شود نه 6 سهم، که اون هم وفاقا للعام گفته شد، این است که نام بارک الله تشریفاً برده شد و به 5 سهم تقسیم می شود، سهمی است برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، سهمی است برای ذی‌القربا. حالا اون ذی‌القربا کیست؟ یک فرع دیگری طلب میکنن. و 3 سهم هم مال ایتام و مساکین و ابناء سبیل. دلیل اولش همین آیه است که ظاهر آیه الله برای تشریف ذکر شد. این رو نمیتوان گفت دلیل ابن جنید است، برای اینکه اگر برای تقسیم خمس به 6 سهم کسی بخواهد با آیه استدلال کند، شاید ابن جنید بتواند بگوید این نام بارک الله برای تشریف است. این دلیل برای اینکه خمس به 5 سهم تقسیم می شود نیست، بلکه اگر کسی بخواهد به این آیه استدلال کند، اونها می توانند به خودشون اجازه بدن طبق اون گمانشون که این نام بارک الله تشریفم برده شد. ولی عمده چیزی که به عنوان سند سخن ابن جنید ذکر شده است این صحیحه است که در باب یکی از ابواب قسمت خمس آمده است. صحیحه روایت سوم باب اول از ابواب قسمت خمس که این 20 روایت دارد، البته بعد از ارجاع بعضی ها و بعضی ها شد 18 روایت بماند، که کل این روایات را که بخوانیم این فروعی که در پیش داریم کمک میکند. روایت سوم باب اول از ابواب قسمت خمس این است: مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه از ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان حماد ابن عیسی ان ربیع ابن عبدالله ابن جارود، که سند معتبر است و نقصی از این جهت در سند نیست، ان ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اذا اتاه المغنم اخذ صفوه و کان ذالک له. وقتی غنایم جنگی را به حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می آوردند، اون صفایا را اون مرکوب خوب و فرش خوب و ظرف خوب که قبلا گفته شد که جزء انفال است، اینها را ولی مسلمین میگیرد. پیامبر میگرفت، نه اینکه شخصا استفاده میکرد، همون حرفی که غزالی هم در احیا نقل کرد، دیگران هم نقل کردن که ابن مسعود گفت من یه روزی وارد شدم، دیدم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم استراحت کرده بود و سر برداشت و آثار این تار و پود زبر حسیر در صورت مبارک پیدا شد، چون رو حسیر خوابیده. من وقتی دیدم اثر این حسیر در صورت اون حضرت ظاهر شد، به اون حضرت عرض کردم اجازه بدید ما یه فرش نرمی برای شما تهیه کنیم. فرمود از زعمت انها ملک انهیه لنبوه، خیال کردید که این مقامی که من دارم ملک و سلطنت است که من رو فرش نرم استراحت کنم، این نبوت است که باید با همه این ساده زیستی همراه باشد. خب این صفایا را که می گرفت نه برای اینکه شخصا استفاده کنه، و ها کذا سایر ائمه علیهم السلام. خب اذا اتاه المغنم اخذ صف و هو بکان ذلک له ثم یقسم ما بقیه خمست اقسامن. اول انفال گرفته می شود، صفایای ملوک گرفته می شود، بعد کل این غنیمت را تخمیس میکنن، به پنج قسمت تقسیم میکنن، خمس این را میگیرن، اون وقت بقیه را که چهار پنجم است بین مقاتلین و منحضر القتال تقسیم میکنن. این خمس را که گرفتن، حالا این خمس را به چند سهم و قسم تقسیم میکنن، روایت ناظر به اوست. فرمود ثم یقسم ما بقیه خمسه اقسام، اول انفال گرفته میشود، بعد غنیمت را به پنج قسم تقسیم میکنن، خمسش را جدا میکنن، اون چهار خمس را چهار پنجم را بین مقاتلین تقسیم میکنن، بعد به یأخذ خمسه و ثم یقسم اربعة اقسام بین الناس الذین قاتلوا علیهم ثم قسم الخمس الذی اخذه خمسة اقسام. اونگاه همین خمس را که گرفت، این خمس را به پنج سهم تقسیم میکرد. یأخذ خمس الله عز و جل نفسه، اون سهمی که مال خدا بود خودش میگرفت، بعد چهار سهم دیگر را ثم یقسم الاربعة اخماس را بین ذوی القربی و الیتاما و المساکین و ابناء السبیل. یؤتی کل واحد منهم حقا. خب پس هم حکم انفال مشخص شد، هم حکم غنیمت مشخص شد، هم حکم خمس غنیمت. این سه تا مسئله. مسئله اول آن بود که صفایای ملوک را ولی مسلمین اول میگیرد، این جزء انفال است. بعد از اینکه صفایا خارج شد، غنیمت را تخمیس میکنند، یعنی چهار پنج قسم میکنند، خمسش رو کنار میذارن، اون چهار خمس را چهار پنجم را بین مقاتلین تقسیم میکنند. این دو مسئله. مسئله سوم است که اون خمس را که خمس فقهی و مصطلح است، اون را به پنج قسم تقسیم میکنن، یک قسم رو خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگیرد، اون بعد چهار قسم دیگر را بین ذوی القربی و یتاما و مساکین و ابناء السبیل تقسیم میکرد. بعد فرمود و کذالک الامام یأخذ کما اخذ الرسول صلی الله علیه و سلم. امام صادق سلام الله علیه طبق این نقل فرمود همون کاری که پیغمبر میکرد امام هم میکند. تقریب استدلال به این صحیحه برای سخن ابن جنید این است که طبق این صحیحه خمس به پنج قسم تقسیم می شود، نه به شش قسم. و این کار را نه تنها پیامبر کرد، بلکه امام هم می کند. جوابش این است که حرف ابن جنید یا حرف دیگران به این صحیحه تأمین نمی شود، بلکه ظاهر این صحیحه این است که برای خدا سهمی نیست، برای پیامبر سهمی نیست، برای خدا سهم است. و فنریک ابن جنید نمیگد که، یا دیگران هم که این رو نمیگن. دیگران میگوین کلمه الله تشریفاً و تعظیماً ذکر شده است، برای الله سهم نیست، فقط برای رسول الله سهم است و برای ذی‌القربا و ایتام و مساکین ابن سبیل. ولی این روایت میگوید برای پیغمبر سهمی نیست، برای خدا سهم هست، منتها پیامبر سهم خدا را خودش میگیره. خب این روایت را کی بهش عمل کرد؟ این دلیل حرف ابن جنید هم نخواهد بود، چون ظاهرش این است که ثم قسم الخمس الذی اخذه خمسة اخماس یأخذ خمس الله عز و جل نفسه، خمس خدا را برای خود میگرفت، یعنی سهم خدا را برای خود میگرفت و چهار سهم دیگر تقسیم میکرد. ثمره نزاع آن است که اگر پیامبر سهم خدا را میگرفت، غیر پیامبر که این حق رو ندارد که قهرن ساقط است. اما اگر سهم مال پیامبر بود، معلوم میشه مال مقام است، کسی که خلیفه پیامبر هست این سمت هم مال او. چرا شاید جز خصائص پیامبر بود، ما چه میدونیم؟ چون ظاهرش این است که پیامبر حق سهم ندارد که تا خلیفه هم برده. چرا یکیش اینه که حصر که نشد، که اون حصرش هم استقرایی است، یکیش هم این. اگر چنونچه کاری را پیامبر کرد و ما دلیل از استظهارش استفاده کردیم که او سهمی ندارد، یک کاری را او شخصا کرد، شاید مخصوص به او بود. چون آیه که روایت که برای پیام مقال به حجت روایت نیستند، ظاهر آیه هم که این است که ظاهر این سهی هم این است که پیامبر سهمی ندارد. خب پس این حرف را این اون چه که ظاهر این حدیثی هست، حتی ابن جنید هم این حرف رو نمی زند. ولذی چرا؟ چون در صدد مقام بیان است که اینجوری عمل می کرد، پنج تقسیم می کرد، اون تقسیم اون قسمی که مال خدا بود برای خود می گرفت، بعد پنج چهار قسم دیگر را بین ذوالقربا و ایتام و مساکین ابن سبیل تقسیم می‌کرد. ببینیم حالا می‌بخشید یا نه. خب اگر می‌بخشید پس باید این رو 6 سهم تقسیم بکند. چرا 5 سهم تقسیم کرد؟ باید بفهمه 6 قسم است، من سهم خودم را بخشیدم. خب اگر این چینه از سهم خدا را ببخشد، چرا سهم خودش را ببخشد که بعد مسئله آفرین باشد؟ ولذیان بقیان یقال، این است که اون چی که امام صادق سلام الله علیه فرمود، البته قول است و لفظ است و به اطلاقش میشه تمسک کرد، اما اون چی را که منقول ایشون است فعل پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. این فعل که زبان ندارد، پیامبر این کار را میکرد. خب این کار را میکرد برای آن است که خودش حق ندارد یا از حق خود گذشت. ظاهر آیه این است او حق دارد، ظاهر فعل پیامبر این است که نمیگرفت، جمعش این است که از حق خود گذشت. درباره رسول که کسی نگفت این تشریفاً ذکر شده است، که درباره الله گفته شد تشریفاً ذکر شده است. پیامبر حق الله را نمیتوانست ببخشد، حق خود را بخشید، حق الله را گرفت، فی سبیل الله صرف کرد، مثلا از حق خود گذشت. پس اگر این قول بود و ظاهر لفظ بود، میشد استفاده کنیم که ظاهر این تعبیر این است که پیامبر سهمی ندارد، ولی چون فعل است، وقتی فعل بود با ظاهر قرآن قابل توجیه است. ظاهر قرآن اصل سهم را ثابت میکند و فعل پیامبر این است که این رو نگرفت. خب نگرفت، شد از سهم خود گذشت. کاری را که پیامبر صلی الله علیه و سلم کرد همه باید حمل بکنن بر اینکه از سهم خود گذشت، چه عامه و چه ابن جنید، برای اینکه همه قائلن برای پیامبر سهم هست. اگر میگوین سهمی نیست، برای الله نیست چون تشریفا ذکر شد، ولی برای رسول الله که سهم هست. و این صحیحه میگوید رسول الله سهم خود نگرفته بود، برای خود سهمی نگرفته بود. خب این نه برای آن است که سهمی نداشت، پس این صحیحه قابل استدلال نیست. بر فرض که این قول فعل نیست و قول باشد، چون در ذیل دارد که امام هم این کار را می کند، چون دارد که امام هم این کار را می کند و کذالک یأخذ الامام. نه، چون این سه تا مسئله هم جدا شد، اول انفال است، بعد تخمیز کردن غنیمت است، خمس کنار میذارند و غنیمت را بین مقاتلین تقسیم میکنند. مسئله سوم این است که این خمس را به سهامی تقسیم میکنند، به صاحبانش میپردازند. این دو نکته باید روشن باشد که این کار قضیتون فی واقعه نبود که مثلا یک بار پیغمبر صلی الله علیه و سلم کار کرده باشد، چون ظاهر تعبیر کان ازا اتاه المغنم فعل استمراری اوست، سیره اون حضرت جا میرساند. و کذالک یأخذ الامام هم که باز به فعل مضارع تعبیر کرده است، اونم استمرار را میرساند، یعنی امام هم این چنین میکند. خب این ظاهرش استمرار است، شاید برای اون باشد که وقتی صفایای ملوک را و صف پل مال را که جز انفال است گرفت، تأمین می شود، چون اول صفایا را می گیرد، کان ازا اتاه المغنم اخذ صف و المال، شاید اون بیش از خمس بیش بود، چون او را گرفت دیگر نیازی نبود که از سهم خاص خود استفاده کند. مرحوم علامه رضوان الله در تذکره نقل میکند در هنگامی که از این غنایم جنگی کسی آمده یه مشت پشمی را به حضرت نشون داد، عرض کرد که ما در منزل دستگاه ریسندگی داریم، مغزل و بافندگی هست، شما اجازه بدید با این مشت پشم را به من بدید من استفاده کنم. فبود اون چی که سهم من است از این که خمس باشد اون را بخشیدم، بقیه که مال من نی. گاهی از سهم خودشون میبخشیدن، ولی این چنین نبود که از سهام دیگر ببخشن، و اون چنین نبود که اگر خودشون نمیگرفتن از باب این که مستحق نبودن، از باب عفو بود نه عدم ثبوت حق، سقوط بود نه عدم ثبوت. حرف ابن جنید عدم ثبوت هست، اونم درباره سهم الله. مضمون این صحیح سقوط هست، اون هم در سهم النبی، اصلا اینا با هم ارتباطی ندارن. بعد از همه این حرف ها، اگر تازه این صحیحه دلالت کند بر اینکه خمس رو باید به پنج قسم تقسیم کرد، چون دو طایفه روایات در باب هست، بسیاری از روایات این است که خمس رو به شش قسم تقسیم میکنه، این روایت میگوید خمس را به پنج قسم تقسیم میکنن، اینا میشن متعارض. وقتی معارض متعارض شدن، یکی از مرجعهای تعیین کننده قرآن است، خود با وافق القرآن. وقتی به ظاهر قرآن عرضه میکنیم، ببینیم قرآن شش سهم درست کرده، قهرن اون روایات عدیده میشود موافق قرآن، این روایت میشود مخالف قرآن، مترود است. چه این که اون روایات مخالف قوم است و این روایت موافق قوم است، از این جهت مترود است. قبل از این دو راه علاج، یعنی قبل از این که ما عرضه بر قرآن کنیم به عنوان این که قرآن تعیین کننده حجیت عهد المتعارضین است، یا قبل از این که خود ما خالف العامه فإن الرشد فی خلافهم، قبل از این که به این دو معیار عمل بکنیم، خود روایت را ما باید بر قرآن عرضه کنیم. حرف ثقل اصغر را باید به ثقل اکبر عرضه کنیم. روایت ولو معارضم نداشته باشد باید مخالف قرآن نباشد. این روایت با قطع نظر از معارض مخالف قرآن است. قرآن ظاهرش این است که 600 این میگوید 500. ظاهرش که ظاهرش استقلال است الا ما خرج به دلیل. ما اون مواردی که داشتیم هم ثابت شد که تشریف نیست. یه وقت است که پیامبر پیام الله را می آورد اقیم الصلاة و آت الزکا، این در حقیقت اطاعت پیامبر است. اونجاست که فعود من اطاعک فعال اطاع الله. یه وقت است نه اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. پیامبر می فرماید به این که ما در جریان جنگ خندق این چنین باید بجنگیم. اینجا اطاعت رسول است به ما انه ولی و قائد. اونجا که پیامبر وحی الهی را ابلاغ میکند چیزی ندارد در حقیقت، نه اینکه اطاعت او به منزله اطاعت خدا باشد. او خودش میگوید که خدا هم او فرمود لا تحرک به لسانک را تعجل به، زبانت رو بدون اجازه ما و بدون دستور الهی حرکت نده. اونجا که پیامبر از خود حرفی ندارد تا ما بگوییم اطاعت او منزله اطاعت پیام خداست، اونجا میگوید خدا فرمود اقیم الصلوات. اما اونجا که خود پیامبر حرفی دارد در قرآن نیست، اونجا به با انه ولیون دستور میداد. پس به نوع این مواردم که تکرار دارد اطیع الله و اطیع رسول دارد، یا انما ولیکم الله و رسوله دارد، یا من یطیع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله بهم مانند دارد، همه ناظر به تعدد این موارد است نه وحدت این مورد که یک تشریفا ذکر شده باشد. خب بنابراین این صحیح حدیث ربعی گاهی از اون جهت که روایات دیگر میگوید به 5-6 سهم تقسیم میشود و این صحیح میگوید به 5 سهم تقسیم میشود و اون روایات موافق ظاهر قرآن است و این مخالف قرآن است مطرود است، یک. گاهی از اون جهت که اون روایاتی که میگوید به 6 سهم تقسیم میشود مخالف عام است و این موافق عام است، هنه بر تقیه میشود، این دو. گاهی قبل از این که ما به این دو معیار برسیم، خود این روایت وحده ها را با قرآن عرض می‌سنجیم، ببینیم مخالف با ظاهر قرآن است. ظاهر قرآن این است که 6 سهم دارد و اگر هم تازه کلمه الله تشریفا ذکر شده باشد برای رسول که یک سهم مستقلی هست که، و این آیه و این صحیحه میگوید که رسول سهمی ندارد. به هر تقدیر این صحیحه مخالف آیه است، چون برفرضم کلمه الله تشریفا ذکر شده باشد، کلمه رسول که تشریفا ذکر نشد که او به عنوان صاحب سهم نام شده برده شد، و این صحیحه میگوید برای پیامبر سهمی نیست. خب این خلاصه بحث در امر اول که خمس به 6 قسم تقسیم میشود. ولی برای این که 5-6 فرع زیر مجموعه مسئله هست و اینها روشن بشود، ما یک بار این تقریبا 20 روایت است که بعضی اگه به بعضی ارجاع بشه شاید مثلا 17 تا بمونه، این رو مرور بکنیم تا اینکه با فروعات فرعی فراوانی که اینجا هست مشخص بشه. اگر ثابت بکنیم یا ساقط بکنیم، ثمره عملی فقهیش این است که آیا در این اصل غیبت اون چه که سهم خداست در حال اصل حضور، اون چه سهم خداست به پیامبر میرسد و اون چه که برای پیامبر بود اعم از بالاصال یا به تبع امام میرسد، قهرن سهم امام میشود 3 قسم، چنگ سهم سادات هم میشود 3 قسم که ماهول معهود. اما اگر برای الله سهمی نباشد، خمس را به 5 قسم تقسیم میکنند، یعنی 2/5 مال امام است و 3/5 مال سادات. سهم سادات بیشتر میشود و سهم امام کمتر. اگر بگوییم مثلا سهم رسول هم بعد از رحلت رسول ساقط میشود که عامه برانند، این خمس نیست در حقیقت، این ربع است نه خمس. این خمس که گرفتن البته این خمس رو تربیعاً تقسیم میکنن، 4 قسم میکنن، 1 قسم رو به امام میدن، 3/4 رو به سادات میدن. سهم امام خیلی کمتر خواهد شد، سهم سادات بیشتر می شود. اگر گفتن که سهم امام ساقط است که کلن مال سادات می شود، این ثمره فقهیه است دیگه. بله، سرش اینه که نحوه توزیع فرق میکند. این لله و در رسول و ذی القربا اینا اصلا، بعد اینا حذف شدن بر مجرور، اون سهم سادات بر سهم امام حذف شده است منتها بدون حرف جر. و اعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى، چون در حقیقت زمام خمس به دست این هاست، ولیتاما والمساکین وابن السبیل. اینی که میگن خمس اون سهم ساداتی را که آدم میداد باید به اذن فقیه جا مشترک باشد، برای اینکه زمام این کار به دست امام و پیامبر است. اینا در ردیف هم نیستن تا کسی بگوید سهم سادات را ما خودمون به سادات میدیم. سهم سادات را هم باید به اذن فقیه مجتهد جامع شرائط به سادات داد. لذا تو روایت دارد که الخمس لنا لیل خمس. خمس به اصطلاح فقهی و اصطلاح روایی و همون اصطلاح قرآنی است، یعنی همون اون یک پنجم مجموع مال. نه خمسی را که بعد دو قسم میکنن، نصفش سهم سادات است نصفش سهم امام، اون سهم سادات را در عرف میگن خمس. زمام خمس به دست امام است. حالا در عصر غیبت اگر به دست فقیه جامع و شرائط بود، سهم یتاما و ذی القربا، سهم یتاما و مساکین و ابن السبیل هم باید به اذن فقیه جامع و شرائط به اونها داده بشود. چون نفرمود و علم انما غرمتون میشین فن لله خمسه وللرسول ولذی القربا ولیتاما وللمساکین ابن السبیل. برخلاف اون چه که در باب زکات آمده است که انما الصدقات للفقراء والمساكين، اول رو لام آورد بعد همه رو عطف بر اون مجرور کرد و اون فقرا هم زعامت و رهبری اقسام دیگر و اصناف دیگر رو که ندارن، که یکسانن در باب زکات. در باب زکات اگر چونچه گفته می شود به دست ولی و والی مسلمین برسد، رو دلیل خاص است. غرض آن است که خود آیه این سه سنف را با اصناف سگانه قبلی فرق گذاشته است. الحمدلله رب العالمین.